رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 5:30 صبح پنجشنبه 13 عقرب 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 2 نوامبر 2016 میلادی در واشنگتن است. سرخط خبرها:
راهپیمایی حزب مخالف حکومت پاکستان در تجلیل از حکم محکمه و پیگیری قضیه نواز شریف، ثبت نام بیش از 1,000,000 مسلمان آمریکایی برای شرکت در انتخابات پیشروی آمریکا و ایالات متحده، اقدام اسرائیل را به ساخت 181 مسکونه برای یهودیان در شرق بیت المقدس محکوم کرده است.
و سینماگران در جلال آباد به علت تهدیدات امنیتی مجبور به ترک این هنر گردیدند. وزارت صحت عام از یک واقعه مثبت پولیو در ولایت پکتیکا خبر داد. و فرانسه در حدود 1,500 نوجوان بدون سرپرست ساکن کمپ کالی را به سایر نقاط فرانسه انتقال داده است. این کار بعد از ماها مجادله با برتانیا صورت گرفت که کی باید منتقل متکفل این نوجوانان باشد. این مطالب را در بعد از خبرها تقدیمتان می داریم. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. ده ها هزار تن از حامیان حزب مخالف حکومت پاکستان در اسلام آباد چهارشنبه شب راهپیمایی کردند. آنها برای تجلیل از حکم محکمه راهپیمایی کردند که در نهایت شاید راه را برای تحقیقات بیطرفانه در مورد اتهامات فساد علیه نواز شریف صدر زمان کشور و سایرین باز کند. این اتهامات از اسناد مالی افشا شده منشأ گرفته است که به اسناد پاناما مشهور است. در آن اسناد دو پسر نواز شریف و یک دخترش سهامداران حساب‌های بانکی در پاناما به همراه صدها پاکستانی دیگر بودند. بیشتر از 1,000,000 مسلمان آمریکایی برای رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امسال ثبت نام کردند. شرح این خبر از عبدالواجد عادل.
فعالین مسلمان گفتند که جامعه مسلمان آمریکا حالا با این تعداد در موقف قرار می‌گیرند که می‌توانند در ایالت‌های با نفوس زیاد مسلمان تعیین کننده باشند. شورای سازمان‌های مسلمانان ایالات متحده که گروه اصلی متشکل از 20 سازمان مدافع مسلمانان می‌باشد گفته است که کمپاین یک ساله 1,000,000 رای دهنده از هدف تعیین شده فراتر رفته و دو برابر شمار رای دهندگان مسلمان ثبت شده در آمریکا به نسبت انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 است. بر طبق یک نظرپرسی شورای روابط اسلامی آمریکا، سازمان فعالین مستقر در واشنگتن، 86% مسلمانان ثبت نام شده قصد دارند امسال در انتخابات رای بدهند. فعالین میگویند که اظهارات دونالد ترامپ در مورد مسلمانان جامعه مسلمان را به حرکت درآورده است. بر طبق نهاد تحقیقاتی پیو، حدود 3.3 میلیون مسلمان در آمریکا زندگی میکنند که 1% نفوس ایالات متحده را شامل میشوند. حدود 1.5 میلیون مسلمان در آمریکا واجد شرایط رای دهی هستند.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که یک طراح عملیاتی بیرونی ارشد القاعده در حمله طیاره بدون پیلوت ایالات متحده در سوریه کشته شده است. جف دیویس از وزارت دفاع آمریکا در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که هایدر ککران به تاریخ 17 اکتبر در ولایت ادلیب کشته شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که وی تصور میکند که اگر دونالد ترامپ برنده انتخابات هفته آینده شود، کشور در خطر خواهد بود. آقای اوباما برای هیلری کلینتون دموکرات چهارشنبه در شهر چپل هیل ایالت نورث کارولینا کمپین کرد. این ایالت برای هر دو کاندید برای پیروزی در انتخابات پیروزی در آن التزامی است. تازه‌ترین نظرسنجی در ایالت نورث کارولینا ترامپ را با اختلاف 1.8 پیشتر نشان می‌دهد. آمریکایان در رأی‌گیری قبل از وقت انتخابات ریاست جمهوری این کشور به تعداد زیادی رأی دادند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
کمتر از یک هفته قبل از انتخابات عمومی، بیشتر از 29 میلیون نفر رای دادند. این رقم دو برابر تعداد است که طی عین زمان در دوره قبل ریاست جمهوری رای داده بودند. با وجود اشتراک زیاد رای دهندگان در رای گیری قبل از وقت، تا به حال شمار رای دهندگان آمریکاییان آفریقایی تبار با تعداد رای دهندگان انتخابات سال 2012 نیست. این رقم اندک نگرانی کاندیدان دموکرات مثل هیلری کلینتون را که به گونه تاریخی از حمایت وسیع آمریکاییان آفریقایی تبار برخوردار می باشد افزایش داده است.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده انتقاد سریع و شدیدی را بعد از آن نشر کرده است که اطلاع حاصل کرد مقام های حکومتی اسرائیلی جواز اعمار 181 خانه جدید را در شرق بیت المقدس چهارشنبه صادر کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت ایالات متحده قویاً مخالف فعالیت مسکون سازی است. او تاکید کرد که چنین اقداماتی واقعیت تشکیل دو کشوری را به خطر می‌اندازد و تعهد اسرائیل به مباحثه در توافق آسل با فلسطینیان را زیر سوال می‌برد. اسرائیل کرانه غربی را در جنگ سال 1967 تصرف کرد و بعداً تمامی بیت المقدس را به خاک خود وصل کرد و ادعا می‌کند که برای تأمین امنیت حق مسکون سازی در آن منطقه را دارد. و خبر آخر این که در حالی که نبرد به کمتر از 1 کیلومتری محدوده شهر موسل رسیده است، سربازانی که با تندروان گروه دولت اسلامی در عراق می‌جنگند می‌گویند که اردوی عراق به تصرف شهر موسل نزدیک می‌شوند. اما در شهرک‌ها و روستاهای بیرون خطوط مقدم جبهه جنگ بعضی مردم محل می‌گویند که آنها نگرانند که تا وقتی که تندروان کنترل مرکز ولایتی آن شهر را در تصرف داشته باشند، هیچ جای موسل امن نخواهد بود. تندروان دولت اسلامی تمام اقلیت‌ها، کارگران حکومتی، نیروهای امنیتی و سایر گروه‌های را هدف قرار می‌دهد. خانواده‌های متواری از گروه دولت اسلامی به تازگی گفتند که آنها هر کسی را که تلاش به فرار داشته باشند تهدید به مرگ کرده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دونالد ترامپ یا هیلری کلینتون، کی برای 4 سال آینده به قصر سفید را خواهد یافت؟
دموکرات یا جمهوری خواه؟ سیاست رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان چه خواهد بود؟
پوشش لحظه به لحظه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را از تلویزیون، رادیو، وبسایت و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه را با گزارش‌های از افغانستان دنبال می‌کنیم. سینماگران در جلال آباد به علت تهدیدات امنیتی مجبور به ترک این هنر شدند. آنها میگویند که با تهدید مرگ مواجه شده و به دلیل مشکلات امنیتی نمیتوانند که صحنه‌های فیلم را در بیرون شهر تصویر برداری کنند. همکار ما ضیاءالرحمن رحمان حسرت در مورد گزارشی دارد که با هم میشنویم.
صنعت تولید فیلم در ولایت ننګرهار از 4 سال به این سو با رکود بی سابقه مواجه شده است. در حالی که در بیش از یک دهه اخیر این ولایت شاهد رشد صنعت تولید فیلم و هنر سینما بود، مسئولین و دستنکاران هنر سینما در این ولایت میگویند که 6 مرکز تولید فیلم و 3 تئاتر شخصی در این شهر فعال بود که در حال حاضر کاریان رونق ندارد. در این مراکز تولید فیلم نزدیک به 385 ممثل سرگرم فعالیت بودند، اما اکنون اکثر آنان به ولایات دیگر و حتی خارج از افغانستان آواره شدند. تولیدات سینمایی در جلال آباد پس از آن رو به کاهش نهاد که سینماگران با چالش‌های امنیتی روبرو شدند و فضای فیلمسازی برای آنان تنگ شد. احمد شاه مجروح، مسئول افغان فیلم در ریاست اطلاعات فرهنگ ننګرهار، میگوید اکنون برای فیلمبرداری هنرمندان سینمایی در زون شخص جای امنی وجود ندارد و هنرشان با گذشت هر روز روبرو کوده است.
سابق که بود که ما لقب بمبئی کوچک در ننګرهار گرفته بودیم، به خاطر اینکه تولید سینت فیلم در ننګرهار بسیار زیاد بود. یعنی ما اینجا 6 پروڈکشن شخصی داریم، هر پروڈکشن هر سال یک فیلم تولید میکرد. در پالیزی باز ما دایرکترهای داشتیم که از طریق پروڈکشنهای شخصی اونا دیگه فیلم جور میگن. در سال ما در حدود 10-12 فیلم تولید میداشتیم. زمینه برش مساعد نباشه، یک روزی خواهد بود که سینما سقوط کنه، و سقوط کدام از بخاطر از این کمیال ما شما میبینیم که تمام تلویزیونای ما را فیلمای بیرونی گرفته، سریالای خارجی گرفته.
امیر شاه تلاش، کارگردان فیلم و مسئول موسسه شاه فیلم که بیش از 10 سال میشود فعالیت دارد، در این عرصه توجه جدی دولت را خواهان است.
توجه خاصی بر سینمای افغانستان بالخصوص برای سینمای ننگرهار در نظر گرفته نشده. تا هنوز وعده میکنن که برای سینماگرها سینما جور میکنیم، اما متاسفانه هیچ کس توجه خاص نداره در باره سینما. همگی بیکار شدن، همگی مجبور هستند که دیگه کار و روزگار کنن.
ولایت اولا خویانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که در تامین امنیت سینماگران مانند سایر باشندگان این ولایت میکشند.
سینماگران هم مانند دیگر مردم با ما مهم هستند. ما همیشه با ارگانهای امنیتی گفتیم که به هیچ یک ممثل ما مشکل باید پیدا نشود. اگر پیدا شد به خیلی زودی با آن دسترسی داشته باشد.
امنیت تنها مشکل سینماگران ننگرهار نیست، بلکه بازار فروش آنها نیز با محدودیت‌های مواجه شده است. سینماگران ننگرهار میگویند که تا دو سال پیش تولیداتشان را به پاکستان برده و در بازارهای فروش فیلم‌های هنری در بدل 1 تا 2 هزار دلار می‌فروختند، اما حالا وضعیت فرق کرده است. یعقوب خان ناصری سینماگری است که در فیلم‌های افغانی و پاکستانی نقش داشته است.
یه وقتی پنگرار که سه فیلمونه بهم چی جوړول که کوزی پختونخوا ته منګول.
په زمانی که ما در ننګرهار فیلم تولید می‌نمودیم و آن را به پاکستان می‌بردیم، بازار خوبی داشت، اما حال هیچ کس در پاکستان نمی‌خواد که فیلم‌های افغانی به بازارهای آنجا پیش شود. مشتریان دارد، ولی در فروشگاه‌ها فروشندگان از موجودیت آن منکر می‌شوند. و فیلمسازان پاکستانی فیصله کردند تا جلوی فیلم‌های افغانی را در بازارهای پاکستانی بگیرند.
اداره اطلاعات فرهنگ ننگرهار در این مورد چیزی نمی‌گوید. در شهر جلال‌آباد زمان چهار سینما فعالیت داشت که حدود 3 دهه پیش برگردیم. علاقه‌مندان فیلم و دراماها ننگرهار را منبعی کوچک خطاب می‌کردند. سینماهای سپینغر، شاروالی، پوهنتون و قبایل از جمله مراکز هنری محسوب می‌شد که نه تنها مردها بلکه خانواده ها هم برای تماشای فیلم به ویژه فیلم های هندی به آنجا می رفتند. علاقمندان فیلم های سینمایی و دراما نیز از وضعیت کنونی این هنر نگرانند و دولت را در زمینه مقصر می دانند. اتحادیه سینماگران در ننگرهار قبلا سالانه 12 فیلم تولید داشت، اما امسال فقط 2 فیلم را به بازار عرضه کرده که علت یا نبود مکان و فضای امن فیلم برداری خوانده شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
باز هم از افغانستان گزارشی داریم. وزارت صحت عامه از یک واقعه مثبت پولیو در ولایت پکتیکا خبر داد. این 4مین واقعه مثبت پولیو از آغاز سال جاری در ولسوالی برمل پکتیکا می باشد. مکیه منیر گزارش می دهد.
دکتر میوند، مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که طفل مصاب پولیو، یک پسر 24 ماهه، از منطقه لمن ولسوالی برمل پکتیکا می باشد. او افزود که این طفل به تاریخ اول سپتامبر سال جاری میلادی فلج شد، اما شناسایی نشده بود، ولی اخیراً علت فلج شدن وی پولیو تثبیت گردید.
تاریخ اول اکتبر ما از نمونه مواد غایتر گرفتیم، روان کردیم به اسلام آباد. نه مثبت برآمد و نه منفی برآمد. در اون صورت ما پروتکلی داریم که کم از کم 3 نفری بسیار ارتباط نزدیک داشته باشه با طفل، فرزند عمو عین خانه زندگی کنه، از او سمپل بگیریم. از 3 نمونه سمپل گرفتیم، 2 نمونهش منفی برآمد، از نفر 3 نمونهش از لحاظ ویروسی پولیو مثبت برآمد. پس این طفل واقعی دومی سال جاری میلادی شد.
میوان گفت اکنون خانواده این طفل از پکتیکا به خوست رفته و در یکی از کمپ‌های بیجا شدگان جاگزین شده است. دکتر محمد دین منگل رئیس صحت عامه خوست در مورد گفت
یک چند خانواده نو از ولایت پکتیا به خوست آمده، از این که نمی چند طفل که واکسینه گرفته بود مشکوک بود، از ایشان سمفل گرفته شده بود، این سمفل به مرکز ارسال شده، پس بدبختانه تثبیت شد که اما یک طفل با نام اکبر الله در ولایت پکتیکا مصاب ویروسی وحشی پولیو شده بود.
میوند یکی از دلایل مصاب شدن 4 طفل را در سال جاری در ولسوالی برمل پکتیکا به پولیو ناهمنی در این ولسوالی خواند و گفت که در سال گذشته میلادی کیفیت کمپاین در برمل بسیار ضعیف بود و فقط در مرکز ولسوالی کمپاین صورت می گرفت، چون سایر ساحات تحت تسلط مخالفین قرار داشت. به گفته مسئول پروگرام محو پولیو، اکنون بیشتر ساحات ولسوالی برمل تحت پوشش واکسین پولیو قرار می گیرند، چون در مورد با مخالفین مسلح هم گفتگوهای صورت گرفته است. میوان گفت که بعد از تطبیق دو کمپاین در این ولسوالی، هیچ واقعه ای از برمل گزارش داده نشده است و واقعات اخیر مثبت پولیو نیز قبل از تطبیق این کمپاین ها می باشد که نمونه های آن به لابراتوار فرستاده شده بود و اکنون تشخیص گردیده که پولیو است. یک تن از والدین از خانواده ها می خواهد تا برای جلوگیری از فلج شدن اطفالشان آنها را واکسین نمایند.
پولیو که است بسیار مفید است. هر کسی اگر می خواهد که در زندگی آسودگی داشته باشد و آینده خوب داشته باشد، باید اطفالای خود را واکسین کند. واکسین کردن که از جان اطفالای آنها را نجات می دهد و آن کسایی که واکسین نمی کنند بسیار ظلم است امرای زندگی اولادای هم می کنند.
از آغاز سال جاری میلادی تا حال 2 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:46 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. فرانسه در حدود 1500 نوجوان بدون سرپرست ساکن کمپ کالی را به سایر نقاط آن کشور انتقال داده است. این کار بعد از ماها مجادله با بریتانیا صورت گرفت که کی باید متکفل این نوجوانان باشد. لیسا برایند خبرنگار صدای آمریکا در مورد سرنوشت این نوجوانان و هزارها مهاجر دیگری که این کمپ تخریب شده در شهر بندری فرانسه را ترک گفتند، گزارش فرستاده که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
اولین بس مملو از اطفالی که کمپ کاله را صبح چهارشنبه ترک گفت و مسافرین آن به صوب شهر جنوبی کارکاسون که 1000 از کاله فاصله دارد روانه شدند. بسیاری از نوجوانان از سودان و افغانستان بودند. آنها در حالی که از کارگران اجتماعی اظهار امتنان می کردند و آنها را با آغوش می کشیدند خداحافظی کردند. آنها در اینجا در کانتینرهای اموال نگهداری می شدند. اکنون این نوجوانان به 60 مرکز موقتی در گوشه و کنار کشور منتقل خواهند شد. در این حال مقامات فرانسوی و بریتانوی مصروف بررسی اسنادشان می باشند و هر یک از این قضایا به گونه جداگانه مطالعه می گردد. برخی در صورتی که اعضای خانوادهشان در بریتانیا باشند ممکن به آنجا فرستاده شوند، اما سایرین در فرانسه باقی خواهند ماند. ملل متحد و مؤسسات خیریه از این دو کشور انتقاد کرده و گفتند که منافع سیاسی را بر سرنوشت این اطفال ترجیح دادند. حتی با جابجایی مجدد هیچ چیز حل نشده است. این مطلب را ایزابل براند، هماهنگ کننده دکتران خیریه جهان، بیان داشته افزود:
Les dispositifs adaptés, il faudrait qu'ils soient pris en charge par l'État, qu'il y ait un vrai travail qui soit fait de réunification familiale.
مقامات اطفال از یک گوشه فرانسه به گوشه دیگر آن انتقال می‌دهند. آنها برای این اطفال نه توضیحات دارند و نه هم برنامه.
اما دروتی سانگ، مشاور امور بشری مؤسسه حفاظت اطفال یا سیو د چلدرن، از این حرکت استقبال نموده گفت:
We're really encouraged to see that today these children are being taken out of the dangerous situation that they were in the container
camp. ما از اینکه اطفال از جایی که خطرات زیادی حیاتشان را تهدید می‌کرد انتقال داده شدند و به جای امن‌تری در فرانسه برده شدند استقبال می‌کنیم، ولی با آن هم ما وضع را از نزدیک مراقبت خواهیم کرد تا متأکد شویم که تمام این اقدام صرف به خاطر بهبودی اطفال به عمل می‌آید.
این اطفال جز 6000 مهاجرند که از این کمپ خیمه‌ای در حواشی شهر بندری کالا تخلیه شدند. همه آنها به این امید بودند که به بریتانیا برده شوند که فقط آن طرف چنل انگلیس موقعیت دارد. حکومت فرانسه به این رویای آنها هفته گذشته پایان بخشید، زیرا هزاران تن از بزرگسالان را به مناطق مختلف کشور انتقال دادند. در آنجا آنها یا پذیرفته شده یا اینکه از ملک اخراج خواهند شد. بلدوزرها کار تخریب کمپ جنگل را در آغاز هفته به اتمام رسانیدند. حکومت میگوید که این پایان ماجرا است، اما به صدها تن از مهاجرین از کاله به جاده های شهر پاریس سرازیر شدند. اما کسانی که این همه را به دیده شک می نگرند به این عقیده اند که این کمپ جنگل در سایر قسمت ها برپا خواهد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مبارزه بر ضد دهشت افغانی وسط افغانستان به انرژی و ترانسپورت زمینی در منطقه و عضویت دائمی افغانستان در سازمان شانگهای از خواست‌های عمده حکومت افغانستان در 15مین اجلاس سران این سازمان می باشد. خالد مفتون با تفصیل بیشتر موضوع.
مجیب رحمان رحیمی سخنگوی رئیس اجرایه در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که مبارزه بر ضد دهشت افغانی و افرادگرایی از مباحث عمده اجلاس شانگهای است.
خواستای افغانستان در این نشست همکاری مشترک اعضای سازمان در مبارزه با تروریسم و همکاری جدی برای استقرار صلح و ثبات در افغانستان است و همچنان رئیس اجرایی بر اصل همکاری‌های منطقه‌ای در منطقه وصل شدن افغانستان به انرژی و همچنان خط آهن و استفاده از کمک‌ها و همکاری‌هایی که در زیر مجموعه های سازمان شانگهای وجود دارد تمرکز می‌داشته باشد. در این حال رئیس اجرایی یک بار دیگر درخواست افغانستان را برای تسویه عضویت دائمی افغانستان در سازمان شانگهای تکرار می‌کنند.
آقای رحیمی همچنین گفت که کشورهای عضو این سازمان نباید به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی خارجیشان از اعمال دهشت افغانی به مثابه وسیله استفاده کنند و یا با استفاده از اعمال دهشت افغانی دست به جنگ نیابتی بزنند.
در پهلوی همکاری‌های اقتصادی محور اصلی برنامه‌ها و اهداف سازمان شانگهای مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی شکل می‌گیرد. طبعاً کشورهایی که به عنوان حامی تروریسم در منطقه عمل میکنن یا از تروریسم به عنوان ابزار برای تحقق سیاست خارجی استفاده میکنن این مایه نگرانی اساس و در این نشست افغانستان یک بار دیگه این بحث مطرح خواهد کرد که تروریسم بد و خوب وجود نداره، چنانی که در افغانستان طالب خوب بد ما نداریم و کشورها نباید از تروریسم به عنوان ابزاری برای تحقق سیاست خارجی یا برای ادامه جنگ‌های نیابتیشان استفاده بکنند.
آقای رحیمی به صورت مشخص از پاکستان نام برد و ادعا کرد که کشورهای دول عضو سازمان شانگهای از عملکرد پاکستان و حمایت آن کشور از طالبان و گروه‌های دهشت افغانی آگاهی دارند.
کشورهای عضو سازمان از حمایتی که در پاکستان از طالبان و از نیروهای تروریستی صورت می‌گیره آگاهی دارند. یک بار دیگه بحث مطرح می‌شود و فشارهای جدی در تمام عرصه‌ها در بالای پاکستان وجود داره که تا در سیاستشون تغییر بیارن و امیدوار هستیم که این نشست یک بار دیگه در اعلامیه‌اش این موضوع را مورد نظر قرار بده و از کشورهای منطقه به خصوص پاکستان بخواهند که از تروریسم و افراط‌گرایی به عنوان ابزار برای ادامه جنگ و تحقق سیاستهایشان استفاده نکنند.
آقای رحیمی همچنین گفت که قرار است رئیس اجرایی حکومت افغانستان با شماره از سران دول عضو شانگهای ملاقات کند، اما تا حال وعده ملاقات میان نمایندگان حکومت افغانستان و پاکستان صورت نگرفته است که در حاشیه این کنفرانس با هم دیدار کنند. سازمان همکاری های شانگهای سازمان میان دولتی است که برای همکاری های چندین جنبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده است. این سازمان در سال 2001 میلادی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اساس گذاری شد. افغانستان، ایران، پاکستان، هند در حال حاضر به حیث عضو ناظر در این سازمان عضویت دارند. از سال 2015 میلادی به این سو افغانستان تلاش دارد تا عضویت دائمی این سازمان را به دست بیاورد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا نشر شد. شما شنونده ای رادیو آشنا صدای آمریکا هستین و یه هم گزارش اخیر این بخش. کارشناسان میگویند کشورهای دموکراتیک بهترین امکانات را در دسترس اقلیت‌های ملی قرار می‌دهند، حالانکه در کشورهای استبدادی و دیکتاتوری جامعه مهاجر به شدت سرکوب و خاموش نگه داشته می‌شوند. آرمان ترجیمانیان خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از روی زمانی می‌شنوید.
ایالات متحده آمریکا میزبان تعداد زیادی آوارگان و مهاجرین در سطح جهان می‌باشد. مونا یعقوبیان، معاون دستیار در اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID میگوید که ایالات متحده آمریکا جامعه مهاجر را به عنوان منابع نهایت عمده و مهم برای پیشرفت این کشور میپندارد.
مهاجران با خود تجربه، مهارت، انگیزه، علاقه و منابع را میآورند.
کلید موفقیت برای مهاجرین در ایالات متحده آزادی و احترام سرتاسری به آنان می باشد. آرمان خارزیان، تحلیلگر آزاد و کسی که با ادارات مهاجرین کار کرده است می گوید که در ایالات متحده جامعه می توانند بدون ترس و هراس از سرکوبی خواستها و انتقادات خود را ارائه دارند.
It is inconceivable that the United States government would ever
بعید است که حکومت ایالات متحده برای تغییر موازی که جوامی از آن دفاع میکنند هر گونه فشار را بر آنان تحمیل کند.
نظر به گفته های براین آردنی، مدیر اجرایی مجمع ارمنی های امریکایی، روش های دموکراتیک در ایالات متحده و سازمان های مهاجرین اجازه می دهد تا صدایشان شنیده شود.
در مورد دموکراسی بعض اوقات یک گروه کوچک مردم باعث تغییرات قابل ملاحظه ای می شوند.
برخلاف ایالات متحده آمریکا، نقش مهاجرین در کشورهای استبدادی به طور چشمگیری در سطح پایان قرار دارد. آگاهان استدلال می کنند علاوه بر این کشورهای مانند روسیه تلاش می ورزند تا مهاجرین را به عنوان یک ابزار برای نفوذ در کشورهای خودشان استفاده کنند. آرمان خارزیان، تحلیلگر آزاد می گوید که روش های روسیه در ارمنستان می تواند مثال بارز این استدلال باشد.
روسیه با استفاده از جوامع ارمنی می خواهد وانمود سازد که حکومت ارمنستان در هیچ گونه فعالیت درگیر نمی باشد. چیزی که به نظر روسها چالش برای منافع یا هم سیاست های آن کشور دیده می شود.
مانول اورسکو، عضو ارشد نهاد برای ارتباطات بین آمریکایی میگوید که مسکو با عین شیوه تلاش می‌ورزد که جامعه سایر اعضای شوروی وقت استفاده کند.
To Russia this may be a political tool to influence certain trends and it was obviously the case in Moldova.
برای روسیه ممکن این یک ابزار سیاسی باشد تا در روند خاص نفوذ داشته باشند. مولدوا مثال خوبی این روش ها شده می تواند. روسیه همواره حضور و نقش بارز بر سیاست های خارجی مولدوا به دلیل سرازیر شدن مهاجران داشته است. همچنان در گرجستان به دلیل جریانات مهاجرت روسیه نقش و نفوذ خود را حفظ کرده است.
کارشناسان مشاهده کردند در حالی که مسکو با استفاده از مهاجرین در روسیه نفوذ خود را در کشورهای تازه آزاد شده نشان می‌دهد و تلاش دارد فعالیت‌های جامعه ملی داخل روسیه را محدود سازد، همیشه آماده است تا حاکمیت همسایگان خود را تحت ادعاهای نادرست حفاظت از جمعیت روس زبانان در آن کشورها نقض کند.
فشرده چند خبر. ده ها هزار تن از حامیان حزب مخالف حکومت پاکستان در اسلام آباد چهارشنبه شب را پیمایی کردند. آنها برای تجلیس حکم محکمه را پیمایی کردند که در نهایت شاید راه را برای تحقیقات بی‌طرفانه در مورد اتهامات فساد علیه نواز شریف صدر اعظم کشور و سایرین باز کند. بیشتر از 1 میلیون مسلمان آمریکایی برای رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امسال ثبت نام کردند. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که یک طراح عملیاتی بیرونی ارشد القاعده در حمله تیاره بدون پیلوت ایالات متحده در سوریه کشته شده است. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که وی تصور میکند اگر دونالد ترامپ برنده انتخابات هفته آینده شود کشورش در خطر خواهد بود. آمریکاییان در رای گیری قبل از وقت انتخابات ریاست جمهوری کشور به تعداد زیادی رای دادند، اما با وجود اشتراک زیاد رای دهندگان در رای گیری قبل از وقت تا به حال شمار رای دهندگان آمریکایی افریقایی تبار به تعداد رای دهندگان انتخابات سال 2012 نیست. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا انتقاد سریع و شدیدی را بعد از آن نشر کرده است که اطلاع حاصل کرد مقام‌های حکومتی اسرائیلی جواز اعمار 181 خانه جدید را در شرق بیت المقدس چهارشنبه صادر کردند. و در حالی که نبرد به کمتر از 1 کیلومتری محدوده شهر موصل رسیده است، سربازانی که با تندروان گروه دولت اسلامی در عراق می‌جنگند می‌گویند که اردوی عراق به تصرف شهر موصل نزدیک می‌شود.
شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، همکاران ما در سرویس پشتو، خانم شافیه سردار و دکتر روشان به همکاری انجینیر مگنس، بخش دوم برنامه سرویس پشتو را تقدیمتان میکنند. امید است که تا آخر برنامه با ما باشید.